خب این هم سفر مختصر ما بود به کرمان زیبا. تشکر میکنیم از خانم دانشور که ما رو با آیین‌ها و رسوم کرمانی‌ها بیشتر آشنا کردند. خب خدمتتون عرض کردم که بخشی که در استودیوی شماره 2 در نظر گرفته بودیم و بهره‌مند شدیم از صحبت‌های نقال و پژوهشگر فرهنگ عامه جناب محمد صمدیان، دو بخش داره به واسطه اینکه فرصت بیشتری در اختیار پیامک ها و احترامی که برای شما قائل هستیم بگذاریم، این بخش رو نمیتونیم به صورت کامل خدمتون تقدیم بکنیم، علی‌رغم اینکه به شما قول هم داده بودیم که پوزش میطلبیم، اما به پیامک های شما میپردازم در دقایق باقی مانده برنامه که دوستان با لطف همراه ما بودن و از آقای مشهدی هم تشکر میکنیم، تهیه کننده برنامه، که این فرصت بیشتر رو به ما دادن که پیامک ها رو بخونیم. خب بریم سراغ پیامک ها. 0918-3202 آقای چراغی از روستای علی اکبر گفتن ممنون که پیامک ما رو خوندید. 0937-6952 گفتن که تلفنم پخش نشد ولی خواهش میکنم که حتما پیامک من رو بخونید، خودشون رو معرفی نکردن. 0937-6952 خانم شبنم حقیقت از داراب فارس گفتن که در آغاز سال 1403 به خودم قول دادم و قرار گذاشتم که فقط در خریدهای روزانه کالاهای ایرانی تولید داخل کشور خودمون رو خریداری بکنم. بسیار عالی. آقای فرزاد محمدی از لرستان خرم‌آباد گفتن که کسی که وجدان داره همیشه سر قولش هست و به هر قولی که میده عمل میکنه. آقای شهرام حقیقت از داراب فارس هم پیامک مفصلی رو برای ما ارسال کردن. 0917-0984 و همینطور گل افروز حقیقت از روستای براب داراب گفتم من در زندگی زیاد غر می‌زدم، اول سال 1403 با خودم قول و قرار گذاشتم که این صفت رو از خودم دور بکنم. بسیار ممنونم از شما. خب یک فرصت یک دقیقه اضافه هم به بنده دادن، بازم پیامک بخونم. قاسم زنگی از روستای بیجیکولای بابل گفتن که قول دادم به خودم در کنار همسرم باشم و متاسفانه نتونستم براش کاری بکنم، چون همسرم یه فرشته آسمانی است که خدا به من عنایت کرده. حدود 15 پیامک برای ارسال کردن که ازشون ممنون هستم. خانم فرزانه ترابی از مشهد، فرانه یا فرزانه نمیدونم، انشالله که درست خونده باشم، 0915-68-82 که با ما در ارتباط بودند، از روستای قاضی جهان. خانم حق پرست باز هم با ما در ارتباط بودند و سایر دوستان، آقای علی اکبر خسروی که با ما از طریق پیامک در ارتباط بودند. پیامک های زیادی رو هم برای ما ارسال کردند که ازشون ممنون و سپاسگزاریم. و باز هم تشکر مخصوص از همه هموطنانی که با ما در شبهای ایران استان مرکزی همسفر بودند. برای همه شما سلامتی و عزت آرزو میکنم. تا سلامی دوباره در سال جدید و برنامه جدید شبهای ایران، یا علی، التماس دعا.
Arazın gür dalğası Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi Allah Ərdəbil radiosu
Orta molcda 1512 kHz
FM'den 94 ممیز 1 مگاهرتز.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا طلوع ظهر رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود عرض لیوخ تمام عزیز شدن لرمزن خدمتنا بزرگان مخاطب و محسن هر یرده که واردلار و الان اردویل رادیو سن انتخاب بوریبلار همراه لخصون با وقت دوست خیر حسن گرامی دوستلارمز برنامه لر حضورزا همین شبکدن پنجشنبه اسفندانی کمزی گرین در اردویل رادیو سن ده املانه کتاب شب برنامه سینن لطفانه شدون.
کتاب شب
موسیقی با نام و یاد خودم. دوستان عزیز و شنوندگان وفادار برنامه کتاب شب، سلام. شبای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پولیکوشکا نوشته لئون تولستوی، ترجمه رضا عقیدی، با تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم پولیکوشکا برده‌ای بود که 5 فرزند داشت و او را آدمی دل‌دزد می‌شناختند. وقتی آخرین بار به جرم دزدی دستگیرش کردند و کتک زدند، خانم ارباب او را نصیحت کرد و پولیکوشکا هم قول داد دیگر از این کارها نکند. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می‌سپاریم. در همین لحظه آکولینا یک نان قندی تازه را با کفگیر سمت شوهرش برد. پولیکوشکا سریع طناب را در سینه‌اش پنهان کرد و روی تخت خواب نشست. آکولینا پرسید: چت شده؟ مردم حرفایی میزنن. او جواب داد: هیچی، کم بود و خواب دارم. در همین زمان خدمتکار خانم ارباب مثل برق از راه رسید و گفت خانم ارباب پولیکوشکا را احضار کرده و دستور داده سریع نزد او برود. پولیکوشکا که مدام به آکولینا و کودکش نگاه میکرد با لحنی آرام و طبیعی گفت: مگه باز خبری شده که احضار شدن؟ برو بگو فوری میام. آکولینا با خود اندیشید شاید خانم میخواد پاداشی بهش بده. پولیکوشکا از در خارج شد ولی دنبال خدمتکار خانم ارباب نرفت. به طرف دیگر پیچید و به انباری رفت. مواظب بود کسی او را نبیند. خانم ارباب با بی‌حوصلگی از خدمتکار پرسید: پس پولیکوشکا کجاست؟ چرا دیر کرده؟ چطور هنوز نرسیده؟ چرا نمیاد؟ باز خدمتکار به سوی خانه بردگان دوید و پرسید: چرا پولیکوشکا خدمت خانم نرفته؟ آکولینا که مشغول شستن بچه‌هایش در لگن بود گفت: خیلی وقته که او خدمت خانم رفته. برو ببین، شاید تو این گوشه کنارا خوابش برده. در همین زمان زن نجار که داشت از پلکان انبار بالا می‌رفت تا پیراهنش را که خشک شده بود بردارد، فریادی از وحشت کشید و مثل دیوانه‌ها از پلکان پایین آمد و فریاد زد: پولیکوشکا خودشو دار زده. آکولینا بچه را که طفل شیرخواره بود بی‌توجه در آب لگن رها کرد. سر طفل در آب و پاهایش رو به هوا مانده بود. آکولینا به دالان آمد. زن نجار دائم فریاد می‌زد: خود رو به تیر سقف انبار دار زده. تا چشمش به آکولینا افتاد، بر جای خود میخکوب و ساکت شد. آکولینا سریع از پله‌ها بالا رفت و در حالی که فریادهای وحشتبار می‌کشید، خود را به زمین می‌کوبید. اگر مردمی که به آن سو دویده بودند او را نگرفته بودند، حتما خود را کشته بود. در آن شلوغی هر کس چیزی می گفت. بچه ها و پیر زنان می گریستند. آکولینا به حال اغما افتاده بود و کسی را نمی شناخت. عاقبت مردها و نجار و مباشر وارد انبار شدند. پولیکوشکا با همان تنابی که از گهواره کودک باز کرده بود خود را دار زده بود. آکولینا به هوش آمد و باز خواست به طرف انبار برود، ولی او را نگاه داشتند. در همین زمان دختر بچه ای از توی آلونک فریاد زد: مامان، مامان، سیومکا خفه شده. آکولینا خود را از دست زنان رها کرد و به طرف آلونک دوید. کودک شیرخوار بی تکان در آب افتاده بود. مادر نوزاد را روی تخت خواب انداخت و چانه اش را با هر دو دست فشار داد. ناگهان قهقهه خنده را سر داد. مردم به سراغش آمدند و بچه مرده را از دستش بیرون کشیدند. اما آکولینا همچنان روی تخت خواب دست و پا می زد و می خندید. مردم منقلب بودند. همه با هم حرف می زدند و عده زیادی هم می گریستند. مباشر به دنبال مأمور پلیس و کشیش فرستاد و یک محافظ هم همونجا گماشت. زنها نزدیک آکولینا ایستاده و با سکوت به او می نگریستند. بچه ها در گوشه‌ای کز کرده بودند و مادرشان را تماشا می کردند و گاه فریادهای جگرخراش می کشیدند. مباشر بدون مقدمه قبلی این خبر را به خانم اطلاع داد. اعصاب خانم از شنیدن این خبر طوری تهیید شد که مدتی مشاعرش را از دست داد. مردم کم کم پراکنده می شدند که ناگهان این کلمات دهان به دهان گشت: خانم ارباب، خانم ارباب. مردم خود را عقب کشیدند و و راه باز کردند تا خانم بگذرد. خانم با چهره ای رنگ پریده و چشمانی که از گریه سرخ شده بود قدم بر دالان نهاد و به آکولینا نزدیک شد. دیدن خانم ارباب در آلونک برای بردگان بسیار تماشایی بود. خانم ارباب دست آکولینا را گرفت. آکولینا به شدت دستش را از دست خانم بیرون کشید. خانم ارباب گفت: آکولینا، تو چند تا بچه داری؟ قدری به فکر خودت باش. آکولینا قهقهه خنده را سر داد. خانم ارباب به دنبال پزشکیار فرستاد. در همین موقع چشمش به کودک مرده افتاد. اشک از دیدگانش جاری شد و رو برگرداند و حمله شدید عصبی به او دست داد. زیر بازویش را گرفتند و تا خانه همراهیش کردند. عید آن سال غمی جانگاه بر خانه‌های روستا سایه افکنده بود. صدای ساز و خنده از هیچ جا شنیده نمی‌شد. حتی مردم با هم آهسته حرف می‌زدند. هوا که تاریک شد، باد شدیدی وزیدن گرفت و سگ‌ها شروع به پارس کردند. ترس و وحشت بر همه مستولی شد. آن شب عده‌ای از اهالی می‌گفتند صدای قدم‌های سنگینی را بالای سر خود شنیدند. گویی کسی در آنجا گردش می‌کرد. دهقانانی هم که روی علوفه در دالان می‌خوابیدند، اطمینان دادند که سر و صدای عجیبی از انبار به گوششان خورده. با همه این حرفا، مردی که خود را به دار آویخته بود، هنوز به همان حال در انبار بالای دار باقی بود. این وحشت و اضطراب در منزل خانم ارباب هم حکم فرما بود. عمه دنیاشا برای اینکه به خانم دل و جرأت بدهد، به منزل او آمده بود و می‌خواست شب را با او بگذراند. ناگهان صدای خشن کسی به گوش رسید که از خدمتکار می‌پرسید: خانم خوابیده یا بیداره؟ دخترک چشمانش را که بسته بود گشود و هیکلی را دید که به نظرش خیلی بزرگ بود. فریادی کشید و خود را به اتاق کلفت‌ها رساند. عمه دنیاشا و یکی دیگر از کلفت‌ها از ترس خشکشان زده بود. صدای قدم‌های سنگینی را می‌شنیدند که آرام برداشته می‌شد. صدا نزدیک در اتاق تنین انداخت. دوتلوف بود. او بیان که به ترس و وحشت زنها اعتنا کند، کلاهش را روی دستگیره پنجره گذاشت، سپس دستش را داخل پوستینش فرو کرد و بسته‌ای لاک و مرشده را بیرون کشید. عمه دنیاشا با زحمت توانست بگوید: چقدر منو ترسوندی؟ به زور میتونم حرف بزنم. فکر میکردم آخر عمرم رسیده. کلفت دوم در حالی که پناهگاه خود را ترک میکرد گفت: آیا آدم با این وضع داخل اتاق میشه؟ دنیاشا هم در حالی که از پشت در خارج میشد گفت: حساب کن به این ترتیب خانم اربابم ترسوندی. چرا؟ به اون که خبر بدی سرت زیر میندازی و داخل میشی. الحق که دهاتی هستی. دوتلوف بیان که عذرخواهی کند دوباره گفت: باید خانم ارباب را ملاقات کند. دنیاشا جواب داد: خانم حالش خوب نیست. در همین لحظه خدمتکار چنان خنده ای نابهنگام سر داد که مجبور شد سرش را در بالش فرو کند. نزدیک به یک ساعت با وجود تهدیدات دنیاشا و عمش، خدمتکار به همان حال بود و نمیتوانست از خنده خود جلوگیری کند. صورتش را پنهان میکرد و چون تشنجی شدید او را فرا گرفته بود، پاهایش را پیچ و تاب میداد و تمام بدنش تکان میخورد. دوتلوف ایستاد و او را با دقت وارسی کرد. انگار میخواست تحقیق کند که درون دخترک چه میگذرد، ولی بیان که چیزی دستگیرش شود، رو برگرداند و سخنش را از سر گرفت. من برای کار بسیار مهمی اومدم. فقط بگید یکی از روستایی‌ها پاکت پولی پیدا کرده. دنیاشا قبل از آنکه برود و پیغام دوتلوف را به خانم ارباب برساند، نشانی روی پاکت را خواند و از دوتلوف پرسید که کجا و چگونه پولی را که پولیکوشکا میبایست برای خانم ارباب بیاورد پیدا کرده است. سپس نزد خانم رفت. ولی دوتلوف با بهت و حیرت زیاد اطلاع یافت که خانم حاضر به پذیرفتن او نشده و حتی علتش را هم نگفته است. خانم در جواب گفته بود: من هیچ نمیدونم و نمیخوام بدونم. کدوم پول؟ من نه میل دارم و نمیتونم کسی رو ملاقات کنم. بگید منو راحت بذارم. دوتلوف در حالی که پاکت را بین انگشتانش زیر رو میکرد با صدای بلندی گفت: پس من چه کنم؟ پول بسیار کلونیه. سپس از دنیاشا پرسید: رو پاکت چی نوشته شده؟ دنیاشا آن را برای او خواند. دوتلوف اندیشید شاید این پول به خانم ارباب تعلق نداشته باشد و نشانی روی پاکت را بد خواندند، ولی دنیاشا دوباره آن را تکرار کرد. دوتلوف آهی کشید و پاکت را در پوستینش گذاشت و وقتی میخواست بیرون برود گفت باید این پاکت را تسلیم پلیس کرد. دنیاشا گفت صبر کن. بذار یه بار دیگه امتحان کنم. پاکت را به من بده. دوتلوف آن را بیرون آورد ولی آن را نداد. گفت به خانم بگو دوتلوف این پاکت را تو جاده پیدا کرده. اول فکر کردم نامه ساده و بی اهمیتیه. ولی یه سرباز به من گفت که ارزش اون بسیار زیاده. دنیاشا گفت خیلی خوب. پاکت رو من بده. زود باش. دوتلوف بدون توجه به حرف دنیاشا و بیان که پاکت گرانبها را از دست بدهد سخن خود را ادامه داد. و من جرأت نمی کردم قبل از ملاقات خانم به خونه برم. خب این حرفا رو به خانم حالی کنید. دنیاشا پاکت رو از دست او قاپید و نزد خانم بازگشت. خانم با لحن ملامتباری گفت آقا دنیاشا تو رو به خدا دیگه از موضوع این پول با من حرف نزن. وقتی به یاد میارم که اون کودک بیچاره. خانم دوتلوف نمیدونه شما چه تصمیمی در باره این پول گرفتید و پول رو به چه کسی میخواید بدید. خانم ارباب پاکت رو باز کرد و از دیدن اسکناس ها از جا پرید. مدتی اندیشید. بعد گفت این پول چیز وحشتناکیه. چه جنایت ها و پلیدی ها به بار آورده. دنیاشا پرسید خانم دوتلوف اینجاست. دستور میفرمایید بره یا میخواید اونو ببینید؟ آیا پول کم و کسری نداره؟ خانم ارباب دست دنیاشا را گرفت و گفت من این پولو نمیخوام. این پول نفرین شده است. دیدی چه مصائبی به بار آورد؟ به او بگو اونو برای خودش برداره و مال خودش باشه و هر کاری میخواد با اون بکنه. دنیاشا در حالی که مثل کودک لبخند میزد یادآوری کرد خانم 1500 روبله. خانم با بی‌حوصلگی گفت گفتم که تمام این پول رو برای خودش برداره. فهمیدی چی گفتم؟ این پول نفرین شده است. دیگه هرگز از اون با من حرف نزن. هر کس که اون رو یافته مصرفش کنه. حالا برو راحتم بذار. دنیاشا باز به اتاق کلفت ها برگشت. دوتلوف از او پرسید آیا مبلغ کم و کس نیست؟ دختر جوان پاکت رو به طرف او دراز کرد و گفت خودتونو بشمار. من مأمورم این پاکت رو به خودت پس بدم. این پول مال توه و خانم گفته نمیخوام کسی رو ببینم. پولو به کسی بدید که اونو پیدا کرده. دوتلوف بیان که تکان بخورد چشم در چشم دنیاشا دوخت. عمه دنیاشا فریاد کشید ای مادر مقدس ببینید خداوند چگونه درهای سعادت رو به روی او باز کرده. سپس دنیاشا بیان که بخواهد خشمش را پنهان کند به دوتلوف گفت بردار و برو. نصیب یکی رنج و بدبختی میشه و قسمت دیگری سعادت و نیکبختی. کاش این پول نصیبی آدم بدبخت و بینوا میشد نه تویی که بدون اینم به قدر کافی ثروت داری. بالاخره دوتلوف فهمید که شوخی در کار نیست. دستایش میلرزید و مرتب به آنها نگاه میکرد تا باز یقین حاصل کند که واقعا این پول مال اوست. دوتلوف در حالی که از شادی میگریست از در بیرون رفت. او به خاطر آورد که از خانم تشکر نکرده اما صلاح ندید برگردد. با زحمت زیاد و با قدمهایی که انگار از میان علفهای بلند راه میرود دور میشد. خیلی میکوشید تا از دویدن خودداری کند چون به نظرش میرسید که هر لحظه ممکن است او را نگاه دارند و پول را ازش پس بگیرند. زیر درخت زیسفون کوچک کنار جاده ایستاد. کمربندش را باز کرد تا کیفش را راحت تر بیرون بیاورد. پولها را در آن فشرد. لبهایش مرتب تکان می‌خورد اما هیچ گونه صدایی از آن خارج نمی‌شد. کیف را باز پیچید و کمربندش را بست. مار پیچ راه می‌رفت. غرق در افکاری بود که به مغزش هجوم آورده بود. یک باره در برابر خود کسی را دید که به طرف او می‌آمد. دوتلوف دقت کرد. فهمید افیم است که مسلح به چماق اطراف آرونک مردگان پاس می‌دهد. افیم به دوتلوف نزدیک شد و گفت عمو تویی؟ بسیار خوب. بگو ببینم مشمولا رو صحیح و سالم رسوندی؟
بله ولی تو اینجا چیکار میکنی؟
منو برای نگهبانی از پلیکوشکا که خودکشی کرده اینجا گذاشتم. اونجا تو انباره. و در تاریکی با انگوش بام خانه بردگان رو نشان داد و ادامه داد کالسکچی پست به من گفته که مأمور آگاهی اومده و الان که جنازه رو حرکت بدن. واقعا این حوادث چقدر تو شب خطرناکه.
اگه تمام دنیا رو به من بدن ممکن نیست شبونه اون بالا برم. محاله. دوتلوف بیان که بداند چه میگوید دائم تکرار میکرد چه گناه بزرگی، چه گناه بزرگی. راه خود را پیش گرفت، ولی صدای مباشر او را بر جا میخکوب کرد. مباشر از بالای پلکان فریاد زد آی نگهبان، چه کسی پیش توه؟ اوفیم گفت دوتلوفه. مباشر گفت دوتلوف تویی؟ تو هم بیا اینجا ببینم. دوتلوف به سمت مباشر رفت. کنار مباشر و کالسکچی پست مأمور اداره آگاهی ایستاده بود. مباشر گفت این پیرمردم همراه ما میاد. بازرس آگاهی کبریت زد و پیپش را روشن کرد. او در دو فرسخی آنجا سکونت داشت. چون اخیراً به شدت مورد مؤاخذه مقامات بالاتر قرار گرفته بود، به لگ غیرتش برخورده بود و با اینکه می‌دانست ساعت 10 شب است، باز می‌خواست بلافاصله جنازه را بازرسی کند. مباشر از دوتلوف پرسید که چطور شده این موقع شب به آنجا آمده است. پیرمرد همانطور که با بقیه می‌آمد، برای مباشر چگونگی واقعه و عمل خانم ارباب را تعریف کرد و افزود حالا آمده است تا از او کسب اجازه کند. وقتی مباشر پاکت پول را از او خواست و آن را وارسی کرد، وحشت زیادی به دوتلوف دست داد. بازرس آگاهی هم به نوبه خود پاکت را در دست گرفت و با لحنی بریده توضیحاتی داد. دوتلوف اندیشید حالاست که بگه این همون پولیه که من گم کردم. میخواست دلایلی بر بیگناهی خود بیاورد که بازرس پاکت پول را داد و گفت چه شانس بزرگی، عجب بخت و اقبالی به این مردک بی دست و پا رو آورده. مباشر گفت این حسن تصادفه، او تازگی برادرزادش رو برای معرفی به خدمت سربازی همراه برده بود و حالا میتونه او رو بازخرید کنه. بازرس آهی کشید و به راهش ادامه داد. مباشر از دوتلوف پرسید حالا ایلیا رو بازخرید خواهی کرد؟ پیرمرد جواب داد چطور باید این کارو کرد؟ آیا پول زیادی لازم داره؟ آیا هنوز وقت باقیه؟ مباشر گفت این کار توه و به خودت مربوطه، نمیدونم. و هر دو به دنبال بازرس راه افتادند. دوستان و همراهان عزیز، خسته نباشید، شب شما بخیر. امشب پنجمین قسمت از رمان پولیکوشکا نوشته لئون تولستوی رو با ترجمه رضا عقیلی شنیدید. چنانچه تمایل دارید برنامه کتاب شب رو همیشه در دسترس داشته باشید، میتونید به سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir مراجعه کنید. از شما دعوت میکنم فردا شب آخرین بخش این رمان رو بشنوید. فردا شب همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Molcdan 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
Ardabil'de emruzi teatr sabıgası 100 ile yokundu. Bu hünerde muhtelif hünermendlerin adı Ardabil'den milli ve beynülmüleli sathide parlayı. Bu adlardan biri merhum Mecid Vahidi Zade'nin adıdır. Mecid Vahidi Zade 1347. yılda Kocaman Erdəbildə dünyaya geldi. Məcid elə uşaqlıqdan teatr hünərinə əlaqə göstərdi və 1359-cu ildən rəsmi surətdə Duruqu Düşmən Xudast unvanlı nümayişlə səhnəyə varid oldu. Məcid Vahidizadə Ərdəbilli kargərdan və hünərpişə teatrda birinci dönə üçün kargərdanlığını 1369-cu ildən Əruzəka adlı nümayişlə başladı. Sərz Sohrab Sorx adlı nümayiş Beynülmələli Teatr Fəcr Cəşnvarəsinin 20-ci dövrəsində parladı və Cəşnvarənin lap yaxşı nümayişi elan oldu. Bu nümayişin kargərdanı da Məcid Vahidizadə idi. Vahidizadə elə bu nümayiş ilə 1381-ci ildə Almanda bərquzar olan İpək Yolu adlı cəşnvarəyə getdi. 84-cü ildə də Əjdaha Çehrək adlı nümayiş Vahidizadənin kargərdanlığı ilə eləyə bildi müxtəlif keşvərlərdə, o cümlədən Almanda, Gürcistanda və Azərbaycan Cumhuriyyəsində səhnəyə çıxdı. ...1387-ci ildə Vahidizadədən bu unvanda təclil oldu. 30 il İslami inqilabdan sonra teatrda 30 təsir quzar çehrələrdən biri. ...1396-cı ilin Azər ayının birində Teatr Tulu cəşnvarəsinin bərquzar olan günlərində bu cəşnvarənin dəbiri Məcid Vahidizadə dünyasını dəyişdi və səhnəni tərk elədi.
Danışır Ərdəbil radiosu.
رادیو اردبیل
رادیو اردبیل
صدای زندگی
دریای محبت پانهادم
بر سر هستی بدین سودا که دریای من و توفار من باشی، به دریای محبت پا نهادم، بر سر هستی بدین سودا که دریای من و توفار من باشی.
وجود سلامت ها یردکی یاشین سوز و بیسنن سوز شبک زه اردویل رادیو سنده نوبت ساتی و ایشغنده برنامه سنده دوستلار لطفا برنامه انده شده
گجنین سسی سهرل سس او سسن ساحلنده بیری منی گزلی یلکنلرین دمانلار دا اچول ایلی گجلرده şanda.
Ben seni gördüm Ayşe'nda, küllümü verdim Ayşe'nda. Yine gel bize durak yüzüze Ayşe'nda.
Yeri göğü yaradan, kainata mana bağışlayan, taysız perverdigarın gözəl adı ilə başlayıq. Bismillahirrahmanirrahim, aziz və hörmətli eşidənlər, salam, geciniz xeyr olsun. Ay Işığında bərnaməsinin Ərdəbil Radiosundan eşidəyirsiniz dostlar. Bu bərnaməni Radio Nəma təriqi ilə də eşidə bilərsiniz. Bizim telefonlarımız 162 və 33 81 9000 nümrəli telefonlardırlar və pəyam nümrəmiz 30452-dir. Bu gecəki bərnamədə İranın böyük arif və adlım şairi Əttar Neyşaburinin dəyərli əsərlərinin birini tanıtdırmaq istəyirik. İlahi namə Əttar Neyşaburi və İran ədəbiyyatının böyük şahkarlarının biridir və bu gecə bu kitabın barəsində danışacaq. Müqəddəd ərzə ədəb və ehtiram xidmətiniz əziz və gerami eşidənlər Ərdəbil Radiosu və Ay Işığında bərnaməsidir ki, təqdim olay xidmətinizə necə ki, huzurunuza çatdırdım bu axşam Əttar Neyşaburinin mühüm əsərlərindən biri İlahi naməni xidmətinizə mərifi eləyəcək və bu xüsusda söhbətlər olacaq. Bərnamənin başlanış dəqiqələrindəyik, bərnamənin əvvəl dəqiqələrini zinətləndiriyək gözəl bir qətə musiqi ilə, ağay Həbib Babayanın səsi ilə səslə məni unvanlı mahni təqdim olay huzurunuza.
من سنین اشکلن آلمورم خستم ای وطن منی سستم من سنین اشکلن آلمورم خستم ای وطن منی سستم سن من هر زمان دایاق olmuşsan قرانلوق گرچم اشکراق olmuşsan هیچ زمان یاتمادن اویاق olmuşsan ای وطن منی سستم من سنین اشکلن عمرم خستم ای وطن منی سستم من سنین اشکلن عمرم خستم ای وطن منی سستم
شنونده برنامه سین دوام رادیو خدمت از دوستان الهی نامه عطار نیشابورنن خصوصا دولان مطلب‌لرنن و سوزلرنن الهی نامه منظومه نظامی گنجوینن خسرو و شیرین منظومه وزننده یازیلیب عطار نیشابوری بو زنگین اثرده تمثیل دیلینده عرفانی نکتلره اشاره الیب و تصوف اهلنن مقاصد نن دانشو. الهی نامه عارفانه بی مثنوی دی که عطار نیشابوری بو منظومنی طریقت یولونون سالکلری چون یازیب و سلوک یولارن نظمه چکیب. آلتینجی قرنده یازیلان بو کتابدا عطار تمثیلدن بهره آپاراراق حکایتلر و داستانلار قالبینده آغیر اولان عرفانی پیاملاری ساده و روان دیلده معرفت یولونون عاشقلرینه هدیه‌ای عطار نیشابوری الهی نامنی عمرونون بهرلی ایللرینده یازیب. دمک بو زمان عطار لفظ و معنا باخمندان و عرفانی مقامدا نهایت درجه چاتمیشدی. İlahi Nama 6511 beytiden kurulan bir menzumedir ki Mesnevi kalibinde yazılıb. ممنون و minnətdar siz əziz dostlarımızdan ki Ərdəbil radiosun və Ay Işığında bərnaməsini eşitmək üçün intixab eləyibsiniz. Dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin şeir və musiqi bölümünün zamanı çatıb. Dəvət eləyəm şeir və musiqi bölümünü eşidin. Torpağam, ellerin ağlar alayı var məndə. Göz yaşlı arazi arpa çayı var məndə. Bayatı dağlı sinəmdən umanım qoy umsun. Bir çiçək hər dərənin nəğmə payı var məndə. Yaylığından əl atıb dərməmişəm sevdicəyim, Ellərin güllü yazı, güllü payı var məndə. Bükmə qorlu səsimi buxçalara, bükmə qorun, Ildırım aynasıyam, od harayı var məndə. Şən gülüm, qaç özünü qurtar əlimdən hələlik. Qurd var məndə, mənim nazlım, ayı var məndə. Qaç özünü qurtar əlimdən hələlik. Qurd var məndə, mənim nazlım, ayı var məndə. Canımı yollara sərdim, günəş addımlamadı. Həsrətin gör nə dumanlı dolayı var məndə. Damarımda qan ağır addım atır, nə eləməli? Ellerin belki boğulmuş sarayı var məndə. Thank you.
sensiz küle dönür gün. Odlu bu sözlerimden agah ol ey dilekaş, gece gündüzlerimden bile gizlenmeyeydin. Acı şan gözlerimden agah ol ey dilekaş, şan getirir baharların havası. Harda özüm kalıpsan ey ruhumun sefası. Baharların havası koyma düşen nefesler bu aşığın nevası, bu aşığın nevası. Seslerim, seslerim seni. Göz yaşın ağ bulutlar yağan zaman, ya dele, ya dele, ya dele beni. Çeşmeler deryanı sesleyen kimim? Seslerim, seslerim, seslerim seni. Senden nişan getirir baharların havası. Ey ruhumun sefası. Senden nişan getirir baharların havası, koyma düşen nefesten bu aşığın nevası.